بینندگان عزیز به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. خبرای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شالوگل خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 31 آگوست. تقسیم نقطه های سودو در بازار شهری توس تاجران را ناراضی گذاشت. این بازار مایمای امسال آتش گرفت و اینک دیگر بار فعال شد. رئیس حزب دموکرات و نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان میگوید فعالیت 7 ساله این حزب در پارلمان کیسگی نبودنش را ثابت کرده است. به صحیفه نو در تاریخ روابط اسرائیل با عربستان سعودی هواپیما از تل آویو در ابوظبی فرود میآید. خدایورزاده وزیر نقلیات تاجیکستان از مقامش برکنار شده است. در فرمان رئیس جمهور که روز 31 آگوست نشر شد، سبب برکناری خدایورزاده برآمدن به سین نفقه گفته شده است. طبق اصلاح دوستان کل، خدایورزاده روز 11 آگوست امسال قصد جانش کرده بود. او را با زخم کرد به بیمارستان انتقال دادند. بر اساس فرمان دیگر پرزیدنت، عظیم ابراهیم وزیر نو نقلیات تعیین شده است. عظیم ابراهیم تو این وقت وظیفه معاون نخست وزیر تاجیکستان رو اجرا میکرد و همزمان رهبری کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان رو بر عهده داشت و فعلا معلوم نیست که سبب پایین آمدنی مقام او در چی است. پس از اعتراض و تلاش های دو روزه صاحبکاران بازار مرکزی نوی شهری توز، مسئولان به تقسیم بخش های بازار شروع کردند. در این بازار بیش از 600 صاحبکار مشغول سودا می باشند. سه ماه پیش در این بازار سوختار به عمل آمده ده ها صاحبکار را به جای کار گذاشت و یک تعداد دیگر را ورشکسته و قرضدار نمود. اخیرا بازار برقرار کرده شده صاحبکاران را برای فعالیت دوباره دعوت نمودند. این موضوع را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری دارد و حالا با ما در استودیو است. آماده صحبت. درود بر شما. جریان جابجا کردن صاحبکاران در این بازار چخل صورت میگیرد؟
بله شالا، این که بازار دوباره فعال شده صاحبکاران رو خیلی خوشنود کرده است، اما شماره اکثر فروشنده ها که زنان می باشند نقطه های فروش پیشینه خود را پیدا نکردند. در نوارهای ویدیویی که از این بازار به رادیو آزادی فرستادند و هم همصحبت هایی که با صاحبکاران داشتیم میگویند نقطه های فروش را با مساحت ناچیز دادند و در جای تنگ سودا رو پیش بردن خیلی دشوار شده است. از جمله شهنازه واحد و یک صاحبکار این بازار 31 آگوست در صحبت گفت که از بانک 100 هزار سومان قرض گرفت و بازار آتش گرفت و حاضر با نقطه فروش نو با مساحت همگی 1 متر و 80 سانتی متر نمیداند چیکار کند. قبل از آتش سوزی چهار آیله در یک نقطه فروش با مساحت 4 متری مکعب کار میکردند و قانع بودند. اما مسئولان بازار شهر توز میگویند بعد تعمیر بازار شماره صاحبکاران بیشتر شد. آنها میگویند بنابر بیماری کرونا ویروس مردم نتوانست بر روسیه به مرد کاری برود و همه خود را به بازار زدند. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات که همین بازار در تابعیت آن است گفتند با صاحبکاران ناراضی مشورت دارند و مسئله تقسیم جای ها را دوباره بررسی میکنند تا اینکه هیچ نفری بی جان نماند. اما شکایت اکثر صاحبکاران همچنان ادامه دارد. روز 29 آگوست آنها با طلب بازنگری تقسیم نقطه های سودا در بازار جمع آمده بودند. روز شنبه گذشته نمایندگان صاحبکاران ناراضی را رئیس ناحیه جبار غفار به حضور پذیرفت. به شکایتشان گوش داده است و جبار غفار گفته است نقطه های فروش پیشینه صاحبکاران را دهند، ولی تا این لحظه هیچ کار نشده است.
خب اگر در بازار آتش سوزی رخ نمیداد، معلوم است که مسئله نقطه های فروش هم رو نمیزد و ده ها صاحبکاران ناراضی نمیگذاشت. تقریبا در 5 سال اخیر ده ها بازارها آتش گرفتند و سببش رو فقط یک چیز گفتند: رسیش نقل ها. آیا به این پهلوی مسئله صاحبکاران اشاره کردند وقتی با شما صحبت کردند؟
ببینید، روز یعنی که 28 می همین سال سوختار در بازار همین بازار شهر توز رخ داده بود، سببش را رسیش ناقل ها شر داده بودند. ببینید، زیان سوختار در بازار مرکزی ناحیه بیش از 4 میلیون سومانی برابر به 400 هزار دلار حساب شده است. اگر به آتش سوزی های بازارها در 5 سال گذشته هم نظر اندازیم، سبب سوختار را باز همین رسیش ناقل ها گفتند. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز باقی مانده است. تاجران در بعضی موارد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. مقامات به آنها وعده سبکی در پرداخت انداز و بهره های بانکی دادند، اما نگفتند جبران ضرر را کی و چگونه میپردازد.
فهمو سپاس برای صحبت. حالا باشد بینندگان عزیز یک آگاهی پیشکش شما میشود و بعد آن مصاحبه داریم با نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی میگوید با انتقادها درباره آنکه انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر از روی سیناریو قبلا طرح‌ریزی شده میگذرد روزی نیست. عثمانزاده آخر هفته گذشته در صحبت اختصاصی به رادیو زودی بعضی بخش های برنامه پیش از انتخاباتیش را شرح داد. از جمله گفت بعضی تجارت های پردرآمد باید تحت مونوپولی دولت باشند و به خبرنگاران دخل نپذیری داده شود. این صحبت را مولا رجب یوسفی و امردین علیموف انجام دادند.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیش نیاز شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزشوی همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزشوی زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت.
اما کدوی همین من اگر ما حکومتی باشیم، خط معین کشیده شده است که از همون خط سر گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنقید
بونی. خط سر کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک سختور پررند زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزشوی دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا.
دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزد ها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام‌علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزد ها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدوم حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چه امکان می دهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه می تیند یا نمی تیند؟ یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای می موند
منظورتان دادن من تقسیم حکومت با
حزبای حزبای سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد.
همین سوال را میپرسید.
همه حزب‌های سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند. برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزدها دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدهند، حسگزار باشند، همچون یک بیسپلاتنی کامنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما چه کارها را کرده میتونیم؟ ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم.
برنامه را ادامه می دهم و یادآور می شوم که تو امروز 5 نامزد از احزاب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان نامزدهای خود را به کرسی پرزیدنتی در انتخابات قریب الوقوع پیش بری کردند. اما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یگانه حزب مخالف حکومت، انتخابات را تحریم کرد. رحمت الله زویرف رئیس حزب امروز در صفحه فیسبوکی اش نوشت با قرار شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات همچنین از پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان خودداری میکند. زویرف در توضیح این تصمیم نوشته است تعیین انتخابات پرزیدنتی در سنه 11 اکتبر غیر قانونی بوده، جمع‌آوری 250 هزار امضا به طرفداری نامزد غیر امکان میباشد. امروز دو حادثه تاریخی به وقوع خواهد پیوست. یکی هواپیمای مسافربری اسرائیلی حریم هوایی عربستان سعودی را عبور نمود و دوم فرود آمدن آن در فرودگاه ابوظبی میباشد. همین طریق رفت آمد هوایی میان دولت یهودی و یکی از کشورهای خلیج فارس برقرار خواهد شد. در این هواپیما یاور بلندپایه پرزیدنت آمریکا جارد کوشنر و مشاور امنیت ملی اسرائیل میری بن شبت به ابوظبی سفر میکنند. اسرائیل امیدوار است که در جریان این سفر سوزش ها در ساحه توریسم، هوانوردی، فناوری ها، علم، بخش تندرستی و اقتصاد به امضا میرسند. ادامه در گزارش خرمون بخوزده.
روزی 31 آگوست یک گروهی منصبدارانی بلندپایه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در هواپیمای مسافربر عظیمی امارات متحده عرب شدند. این آخرین نقطه در تنظیم روابط میان اسرائیل و یکی از کشورهای خلیج فارس می باشد. همین لحظه هایی که ما با شما صحبت داریم، هواپیما در خط سیر مستقیم تل اویو ابوظبی حرکت دارد. خبرنگار رویترز میگوید حتی پیش از نشست هواپیما در قلمرو امارات متحده عرب، این پرواز تاریخی است، زیرا برای اولین بار هواپیمای تجارتی اسرائیل از حریم هوایی عربستان سعودی عبور خواهد کرد. 13 آگوست دو کشور اعلان کردند که روابط برقرار می نمایند. این اقدام امارات متحده عرب فلسطینی ها را نگران کرده است. با گفته آنها اکنون موقع کشورهای عرب در مذاکرات با اسرائیل ضعیف‌تر می شود. در گذشته کشورهای عرب همچون پیش شرط صلح با اسرائیل تقاضا داشتند که اسرائیل از زمین های اشغال شده بیرون براید.
برای قهرمان گزارش بعدی ما، عالم مجازی نه تنها وسیله سرگرمی بلکه درآمد شده است. این ساکن نوای دیوشتیچ که از خردی معلول است، هنری را از خود نموده است که مشتریان را به آن شاد میکند و فایده خوبی مالی هم به دست میآورد.
رشته ها در دستان نزاکت سیما پیدا میکنند و به بازیچه تبدیل مییوبند. بازیچه های بافته او چهره شاد را تصویر میکنند.
من به زیادتر از موت فیلم ها فرمایش میشد. منشه میدوید گفته گی سنی منین به نزدیکی تری کتا گفته گی
سه گربچه
گفته گی و فیلم تصویری ها هست، از همون ها فرمایش میدهم.
این هنر را او از اینترنت آموخت. محصول هنری نزاکت خریدار زیاد دارد. بازیچه هایش را در شبکه های اجتماعی تبلیغ و طریق آنلاینی آنها را می فروشد.
مهنت دستی را خیلی آدمان قدر می کنند. فرمایشش بسیار است. این فرمایش این دادگی که این پریاج و کتی بافتگی اکریل کتی این باریکتر هست. مهنتش جدا بسیار است. این به من زیاده از 5 روز مهنت کردن. این 130 سامان به تیار شد.
نزاکت در دهه دوردستی دلیان پایان ناحیه دیوشتیج زندگی میکند. ستون مهره او در 1.5 سالگی آسیب دید و راه گشتن برایش دشوار شد. سالی 2007 ازدواج کرد. شوهرش در آشخانه در ناحیه مسچاه کار میکند.
من حاضر از رادیوی آزادی نوار بردار آمدن، من از این نوار برداری کرده
سودیم. نزاکت بیشتری وقت خود را در عالم مجازی میگذراند. با خریدارانش صحبت میکند و نظرهای آنها را زیر عکس محصول کارش میخواند. وصف هنرش از جانب کاربران شبکه های اجتماعی محصول کارش را بیشتر و صفتش را خوبتر کرده است.
و وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که 34 مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از روز 30 اپریل که مقامات موجودیت کرونا ویروس را در تاجیکستان اعتراف کردند 4 ماه گذشت. طبق اطلاع وزارت تندرستی در این مدت 8550 نفر با کووید 19 سرایت یافته، اکثریت آنها شفا یافتند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید. نوارهای روز در آزادی ویدیو گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت همه شما از آن را در نویدی بامدادی با خبرهای تازه منتظرم. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در پی 3 هفته اعتراضهای مردمی بلاروس، قرار است هفته جاری سویتلانه تیخانوفسکه در شورای امنیتی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اعتراض های مردمی که بعد 9 آوگوست شروع شد، بکار شدن نتیجه های انتخابات پریزیدنتی را تقاضا میکند که با باور مخالفان و فعالان به منفیت پریزیدنت الکساندر لوکاشنکا تقلب شده است. قرار است در کنفرانس روز 4 سپتامبر با دعوت استونیا، تیخانوفسکه به طور آنلاین اشتراک کند. استونیا حالا عضو غیر دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد میباشد. 4 روز بعد آن او در مجمع پارلمانی شورای اروپا سخنرانی میکند. تیخانوفسکه در انتخابات روز 9 آوگوست بلاروس نامزد بود و طرفدارانش میگویند که در واقع او برنده انتخابات شد. در روسیه روز 4 سپتامبر جلسه مشترک وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برگزار می شود. در نخستین جلسه حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو در شرایط پاندمی کرونا ویروس به نوشته آژانسی آزیا پلوس، وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم اشتراک خواهد کرد. در وزارت دفاع تاجیکستان به این خبرگزاری گفتند که در جلسه توجه ویژه به مسائل افغانستان، تدبیرهای مشترک ضد پاندمی کرونا ویروس و دیگر مسائل ها روانه می شود. احتمال می‌رود که موضوع بلاروس و اعتراض‌های مردمی که بعد انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست شروع شد، یکی از مسائل موردی بررسی این جلسه می‌شود. بلاروس عضو کامل حقوق سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی می‌باشد. وزارت خارجه چین گفت که رئیس سنت چخی میلوش ویسترچل برای سفر به تایوان با رهبری یک هیئت چخی قیمتی بلند پرداخت خواهد کرد. چین تایوان را یک بخشی از قلمرو خود مینامد و تلاش دارد که این را در دیگر نقاط جهان هم اعتراف کنند. ژاو لیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در نشستی مطبوعاتی در پکین گفت:
در رابطه با عمل آشکارا تحریک‌آمیز رئیس پارلمان جمهوری چخ و نیروهای ضد جنایی در پشت آن قرار داشته، حکومت و مردم چین آرام نمی‌نشینند و برای رفتار کوتاه اندیشانه و فرصت طلبی سیاسی مجبور می‌کنند که قیمتی گران پرداخت کند.
میلوش ویسترچیل اظهارات وزارت خارجه چین را دخالت به امور داخلی نامید و افزود که این سفر ضد چین روانه نشده است. ویسترچیل پیش از پروازش به تایپی، پایتخت تایوان، صبح 31 آوگوست در شهر پراگ به خبرنگاران چنین گفت:
ما یک کشوری آزاد و در فکر روابط خوب با همه هستیم. باور دارم که با وجود اظهارات چین همچنین خواهد بود. من باید تکرار کنم که سفری من علیه هیچ نفر نگرانیده نشده است.
وزیر خارجه چخی توماش پترشینک واکنش پکین را محکوم کرد و یادآور شد که وزارت به ویسترچیل مشوره داده بود که از سفر به تایوان خودداری کند. ویسترچیل از حزب دموکراتی مخالفی نمایندگی میکند. در نخستین سفر یک مقام بلندپایه چخ به جزیره تایوان قرار است ملاقات و گفتگو با پرزیدنت برپا شود و مسائل مثل همکاری های اقتصادی و رعایت حقوق بشر بررسی گردد. روز 31 آوگوست بعد موافقه تاریخی 3 هفته پیش بین اسرائیل و امارات متحده عرب برای عادی شدن روابط، نخستین هواپیمای مستقیم در فرودگاه ابوظبی فرود آمد. در هواپیمای نخستین که از جانب شرکت هوای اسرائیل ال ال انجام شده از شهر تل اویو پرواز کرد، هیئتی از مقامات اسرائیلی و آمریکایی از جمله داماد پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جارد کوشنر و مشاور امنیت ملی اسرائیل مئر بن شبت به ابوظبی پرواز کردند. در ابوظبی مقامات باید راههای همکاری میان مقامات اسرائیل و امارات را بررسی کنند. کوشنر که رهبری مذاکرات پنهانی را به عهده داشت و یک نتیجهش شروع پروازهای میان دو کشور گردید، پیش از پرواز گفت: امیدوار هستیم که این پرواز تاریخ آغاز سفرهای بیشتر در فراز خاورمیانه خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این حادثه را همچون نمونه اقدامهای صلح برای صلح ستایش کرد. امارات قانون بایکوت اسرائیل را هم بکار کرد که از سال 1972 عمل میکرد و مهاجرین چنین میان دو کشور ارتباط مستقیم تلفنی برقرار شده است. در مسکو یک بلاگنویس معروف منقد حکومت مورد حمله و لاتوکوب قرار گرفت. یگور ژوکوف بعد حمله دو نفر ناشناس حالا در بیمارخانه در نزدیکی منزلش بستری است. تیم ژوکوف که خود را یک سازمان سیاسی مینامد در فیسبوک خبر داد که حمله شام 30 آگوست و چند ساعت بعد آن رخ داد که ژوکوف در یک برنامه ماکسیم کاتس در یوتیوب نظرش را به اعتراض‌های مردمی در بلاروس بیان کرد. بلاروس بعد انتخابات پرزیدنتی روز 9 آگوست که با پیروزی پرزیدنت عملکننده الکساندر لوکاشنکا انجامید، شاهد اعتراض‌های سرتاسری مخالفان و فعالان شده است. در این گفتگوی آنلاین ژوکوف حادثه‌های بلاروس را یک نمونه خواند و گفت که این حادثه‌ها از نظر آنهایی که طرفدار تغییرات دموکراتی صلح‌آمیز میباشند باید عمیقا آموخته شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را تحریم یا بایکوت کرد. رحمت الله زایرف رئیس این حزب روز 31 آگوست در صفحه فیسبوکی اش نوشت حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان از 11 اکتبر سال 2020 را تحریم میکند. مسئولین کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی گفتند این تصمیم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است که در انتخابات شرکت میکند یا نه. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان پیشکش میکنم. با نوشته زایرف با قرار شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات همچنین از پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان خودداری میکند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در شرح این تصمیم نوشته است تعیین انتخابات پرزیدنتی در سنه 11 اکتبر غیر قانونی بوده، جمع آوری 250 هزار امضا با طرفداری نامزد غیر امکان است. یک سبب دیگر تحریم انتخابات به گفته زایرف این است که رئیس جمهور امام علی رحمان حق ندارد رئیس حزب باشد و رهبری او در حزب خلقی دموکراتی سیستم بسیار حزبی را در تاجیکستان از بین برده و جمهوری را به نظام یک حزبی تبدیل داده است. ادعایی که سران و طرفداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب های دیگر رد می کنند. رحمت الله زایرف در این بیانیه همچنین نویش سبب دیگر تحریم انتخابات قبول قانون نو درباره کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در سال 2019 است. با گفته او بر اساس این قانون نمایندگان احزاب سیاسی حق ندارند با کمیسیه های مرکزی و محلی انتخابات شامل شوند و آنها از حساب نمایندگان حکومت اجراییه و حزب حاکم خلقی دموکراتی تشکیل کرده می شوند. مسئولین کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی گفتند تصمیم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درباره تحریم انتخابات حق خودشان است. نوروز صمدزاده کاتب کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان روز 31 آگوست به رادیوی آزادی گفت مسئولین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درباره تحریم انتخابات آنها را آگاه نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا حالا 5 نفر از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. حزب خلقی دموکراتی تا کنون نامزد خود را اعلان نکرده است، اما روز 26 آگوست اتفاقهای کسبه نامزدی امام علی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کردند. بجز این حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات و حزب اصلاحات اقتصادی رئیسان خود را داوطلب کرسی رئیس جمهور اعلان کردند. اما همه این افراد که وکیلان مجلس نمایندگان هستند همیشه از سیاستهای رئیس جمهور امام علی رحمان حمایت کردند. منتقدان میگویند پیشبری نامزدی این افراد صحنه سازی و با رقابت وانمود کردن انتخابات است. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهور کنونی پیروز شده است. امام علی رحمان را که 28 سال باز تاجیکستان را رهبری میکند برای سرکوب کردن دیگر اندیشی، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگر بنیادی انسان تنقید میکنند. اما طرفدارانش میگویند او به جنگ داخلی خاتمه گذاشت، ساختمان راه ها و طرحهای بزرگ دیگر را انجام داد و مشکل بی‌برقی را نیز تا جای حل کرد. انتخابات های کشور نیز به گفته ناظران غربی هیچگاه مطابق به معیارهای بین المللی و شفاف و عادلانه نبودند. مقامات انتخابات و ناظران از کشورهای شرقی تاجیکستان به مثل روسیه و چین گفتند انتخابات ها با قانون شکنی های ناچیز ولی درست و شفاف و عادلانه صورت گرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
نزدیکان بزرگمهر یاروف، وکیل دفاع شناخته تاجیک که به 28 سال زندان محکوم شده است، شکایت دارند که ماموران زندان محبوسان را از معاشرت با او منع کردند، اما مسئولان اداره زندان‌ها این شکایت را رد کرده گفتند کسی را از معاشرت با بزرگمهر یاروف تحریم نکردند. یاروف سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شد، اما بر اساس قانون عفو 6 سال از حکم او را کم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، روز 31 آوگوست به رادیوی آزادی گفت به محبوسان هشدار دادند که با برادرش صحبت نکنند، در عکس حال به جریمه‌گاه فرستاده میشوند. به گفته یاروف چنین وضع یک هفته است ادامه دارد و بزرگمهر 3 روز پیش در این باره به نزدیکانش خبر داده است.
بزرگمهر همین دقت میکند که کسی دیگر قد با او سلام نمیچد، علیک نمیگیرد سلامش را، یکون گپ نمیزنند، وقتی خورد و خوراک همه جدا میشینند. بعد یک دو نفر اومده میگه که اکوی بزرگ مهر میبخشی و خیمه و همین خیلی گفتن ما رو مجبور همین خیلی ترسوندن که ما وای میرویم اشترافنو ایزالیت روان میکنم.
رهبران سرایاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه شکایت نزدیکان بزرگمهر یاروف را رد کردند. الهام محمودوف، معاون سردار اداره زندانهای تاجیکستان، روز 31 آوگوست به رادیوی آزادی گفت خبر منع معاشرت محبوسان با یاروف بی اساس است. محمودوف گفت
یزبان شل گفتن این گپوی بی اساسی بردرو بخو نخود وای اودم زنده برای ما فرقی ندارد وای کاتی باشد وای بزرگمه یوروف نی وای دیگر شاف نی برای ما همش برابر شل گفتن نیست تو خیم گپوی بی اوده چی دست کن.
اما جمشید یاروف برادر بزرگمهر گفت بجز از برادرش دیگر منبعها هم تصدیق کردند که محبوسان را از گفتگو با او منع کردند. مستقلانه تصدیق کردن این گفته ها غیر ممکن است، چون ورود به زندان های تاجیکستان اجازه داده نمی شود و تماس زندانیان با روزنامه نگاران منع است. برادر یاروف افزود نمی داند که چرا محبوسان را از صحبت با برادرش منع کردند، ولی آنها تخمین می کنند که سبب این کار شاید پاسخ رد دادن بزرگمهر به چند درخواست مقامات باشد.
نسبت حزب نهضت اسلام گفتند، نسبت محی‌الدین کبیری گفتند، چون که وای گویا ادوکات شخصی محی‌الدین کبیری بود که در چند پرونده نسبت محی‌الدین کبیری حمایتگری وای بود. برای همین چند مرتبه تکلیفش کرده بودند که نسبت بزرگمهر یگون یا نسبت کبیری یگون چیز نویس، نسبت حزب نهضت یگون چیز نویس، بخشش پرس از امام علی رحمون از حکومت و جزاتون را کمتر میکنیم.
بزرگمهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت عموی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابه به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگمهر یاروف بارها گفته است که هیچ گناه نکرده است و پروندهش انگیزه های سیاسی دارد و فقط برای حمایت او از حقوق اعضای حزب نهضت اسلامی بود. این حزب را سال 2015 در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلان کرده و فعالیتش را ممنوع نمودند. بزرگمهر یاروف از حقوق 13 عضو بازداشت شده این حزب حمایت میکرد. کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که بزرگمهر یاروف را رها کند.
در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست. جوانی آرزوی من بیا با من نشین، بیا با من نشین، شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان از مقامش برکنار شد. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. در فرمان رئیس جمهور که روز 31 آگوست نشر شد، سبب برکناری خدایارزاده برآمدن به سن نفقه گفته شده است. بر اساس فرمان پرزیدنت، عظیم ابراهیم وزیر نو نقلیات تعیین شده است. عظیم ابراهیم تا این وقت معاون نخست وزیر بود. نام خدایار خدایارزاده روز 11 آگوست بعد خبر قصد خودکشی در سرخط خبرها قرار گرفت. داستانی کل گفت خدایارزاده 62 ساله را صبح 11 آگوست با زخم کارد در شفاخانه استقلال بستری کردند. داستانی رسما خبر داد که وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. خدایارزاده در یک تماس کوتاهی تلفنی 19 آگوست بر رادیوی آزادی درباره قصد خودکشی شرح نداد و همزمان گفت نمیداند کی از بیمارخانه رخصت می شود. خدایار خدایارزاده از ماه ینور سال 2017 وزیر نقلیات تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. عظیم ابراهیم وزیر نو نقلیات تاجیکستان 58 سال داشته، پیشتر در وظیفه سردار اداره گیلاگیا و رئیس ناحیه سینا کار کرده است. او یکی از معاونان فعال سروزیر تاجیکستان بود و همزمان رهبری کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را به عهده داشت و فعلا معلوم نیست که سبب پایین آمدن مقام او چی است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نزدیکان دلنوزه رشیدجان از ناحیه مومین‌آباد ولایت ختان گفتند او برای تولد 20 کیلومتر راه را طی کرده به زایشگاه شهر کلاب رفت، ولی از بس که دری بیمارستان را زود نکشودن، طفل را در تاکسی به دنیا آورد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. آنها دعوا دارند که پاسبان تولدخانه کلاب مانع ورود ماشین به حدود بیمارستان شده است. پاسبان میگوید درباره زنی حامله خبر نداشت و در شرایط کرونا ویروس مجبور بود کی و چی کارا بودن آنها را پرسد. حادثه بعد از نصف روز 27 آگوست رخ داده است. سفرعلی نوزیموف ساکن ناحیه مومین‌آباد و خسرو دلنوزه رشیدجان میگوید
نمی‌اومدم شهروند قلاور دنم اینجا میگم ممکن نیست نرم میگم من میگم آکا بس میگه سوموم دیاک سوموم تی میگم اینم رادا کلین تاولت کنم جاده رفتم از دکتر التیموس که وارد مکه.
نازیموف باور دارد اگر در درآمدگاه تاخیر نمیشد عروسی خاندان در شرایط مناسبی بهداشتی تولد میکرد. در همین حال پاسبانی درآمدگاه میگوید از رهبریت دستور گرفته بود که برای درآمدن ماشین های بیگانه اجازه ندهد. عبدالرحیم دریایوف پاسبانی مرکزی منطقوی پرنترالی شهری کلاب روز 28 آگوست حادثه را این گونه نقل کرد.
نمیگه که من کسالی دارم برای رودم همینجا دشمن کرده. انا گل میگه که تمرای تای گفت. خب ما پاسبانی ما باید بپرسیم که تو شو مرا چی دوری کسالی داری؟ او نگفت که من کسالی بسول رودم دارم.
ساکنان منطقه کلاب میگویند تولد این زن در بیرون درآمدگاه حادثه یگانه نیست. قبلا هم در داخل ماشین یک زن تولد کرده بوده است. سبب پیشینه را هم تاخیر در اجازه ورود به بیمارستان دانستند. خبرنگاران محلی در نشست مطبوعاتی ماه ایول در ریاست تندرستی کلاب این مسئله را برداشته سبب را از سردار ریاست پرسیدند. مسئولین میگویند در این باره از مردم شکایت رسمی نگرفته اند. صدرالدین غیروف سردار ریاست تندرستی کلاب در نشست اخیر مطبوعاتی گفت
اومد که ما باید سوال خواهد این زمان اینجا پتن نمیتونم برای
شهرداری کلاب ماه ایول در رابطه با این مسئله گفت خودی او همچون شخصی عادی چند دفعه کوشش کرد به حدود بیمارستان های منطقه وارد شود اما اجازتش ندادن. قادر ولیزاده افزود
گردی بانی سفر گشتم آه ندرو ندرو تو چی با ندرو کسری دو درو نمیده ای تچکارو بکنم.
ساکنان میگویند تا حال مناسبت در تولد خانه های منطقوی و وارد شدن به حدود آن دیگر نشده است. قبلا در بعضی از دهه های ناحیه وخش ولایت ختلان از آن نگرانی کرده بودند که بنابر دوری راه تولد خانه بعضا زنان کودکان خود را در راه و گاه در ماشین به دنیا می آورند. کمیته آمار تاجیکستان ماه ایول اعلان کرد که در 6 ماه اول امسال تولد بیش از 100 هزار نوزاد را ثبت کرده اند، ولی این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته تقریبا 4% کم بوده است.
دسته روشنی کلوب غالب مرحله یکم مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. دسته های شرکت کننده دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته روشنی کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت غالب مرحله یکم مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در 10 بازی پیروز شده تنها یک بازی را باخته است. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهر یاوان را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب بر رادیوی آزادی گفت
می خواهیم که این بازی همونه پای در پر بردام گیریم. شرایط های دسته خیلی میشه دستگیری کردستان سرپرستو با همین دسته و مبارزه میبریم. کاری میکنیم که یکم جایی نقض رو اشغال کنیم برشکوی خودمان ها شد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیران بازی رو با دسته میزبان هلبوک ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. در دو بازی دیگری دور 11 هم دسته برقچی حصار در میدان خود تیم روشن ظفرآباد را با حساب 1-0 و دسته حاصلات فرخار در مهمانی تیم سرای کمر ناحیه 5 را با حساب 3-1 شکست دادند. بازی میانی دسته های وحدت شهری وحدت و پنچری جلال دین بلخی با حساب مساوی 1-1 انجام پذیرفت. بازی های دور 12 همی لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان روزهای 1 و 2 سپتامبر برگزار می شوند. خبری دیگر، دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشنی کلوب و استرفشنی شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. بازی خیلی شوق‌آور و پرشدت صورت گرفت. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. ضمناً مهارت بلندی دروازه‌بان دوشنبگی ها نورالدین جباروف که 3 توپ را برگرداند دسته مهاجر را غالب کرد. در دو بازی دیگری چوریک نهایی جام تاجیکستان سورو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشان بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمان اضافه مهمانان بازیگران کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سورو کمپانیا و استرفشان با روشن رقابت خواهند کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسع تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سن پترزبورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملیوراسیا و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسع ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، آیله دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک میکنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اول ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم میگیرد که اشتراک نه، البته به یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود او کس غالب میشود. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر میل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیکای گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیکای خود در انتخابات قریب وقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو
چون در انتخابات ها دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن.
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای در انتخابات پرزیدنتی؟
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است در اینجا طلب بود، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار هم سطح اولی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو بدست دارد.
هیچ رقم تخمینی را پیش بینی
نکرد؟ این را من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود را روشن کردن، قرار خود را قبول کردن در این دایر به این مسئله و آنها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می باید که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص غالب می باید.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرقلو رهبر حزب اولی تاجیکستان هستید، حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چی کارها را انجام داده است؟
باید از سال 2005 شروع کنیم. با شادروان استاد امیر قرقلوف وقتی که بار اول سر این مسئله واخوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون قشر جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با هم پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش مؤثر خود را گذاشتیم.
مشخصاً
چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزب سیاسی، همچون نماینده حزب سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم، قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشوی علایده سوهای کشاورزی و سوهایی که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و موردی محکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه ها به طور درست انعکاس نمیگردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ الان که این مسئله ها در جامعه ناروزگی زیاده
رو بمیان آورد. من طرفداری بهتر کردنی خدمت رسانی کمیونیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید یکی در جامعه ناروزگی زیاده رو بمیان آورده بود
شاید،
که حتی خود پریزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را یعنی حزب ابدری را در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است؟ پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به همون شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست حکومت هیچ اعتراضی نمیکند، به یکون قبول کرده حکومت اعتراض ندارد.
در کدام شخص در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر قانونی که پیشنهاد میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله نازک اگر
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی محکمه کند، با کمیته ها وارد می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود، مسئله های نفهمه بودن، تا اون زمان حال خود رو میوبند.
صدا ببینید، این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول میشون، همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است، چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسان نامعلوم بیم یا در نخونک، من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما، تعدادی اون امروز بعد حزب خلقی دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد، علاقه فکر کردن در کردیم، ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیس کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد، به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه، این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا، همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمان آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شود، با اون کس چی سوال می دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکانی دیبت؟
این دیبت ها بعد از معین شدنی برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن. ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کنده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبتی بسیار یک مراخنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان رو تماشا کند.
حالا حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان نامزدی خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امامعلی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالت پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مرافخنگیز است که کی از حزب خلقی دموکراتی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چون این تلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند. شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
البته این کار حزب خلقی دموکراتی بله. است ولی اگر
انجمن این را معین میکند این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانست که پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهرف شهر نمیتیم.
واکنش شما چی است که انتخاباتی که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و به دایره میگردد در دایره قانون است. در دایره قانون های عمل کننده باور کنید. وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند. وضع امروزه به نظر گرفته میشوند. واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه در باره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
سوی تو باز آمدم سلام عزیزم دوباره زمزم ساز آمدم سلام عزیزم و بخش به محلی غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نمار
بینندگان عزیز، با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. خبرهای اخرین تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شادی گلخوجه هستم و نخست توجه نمایید به سرخطی موضوع برنامه امروز 31 آگوست. تقسیم نقطه های سودا در بازار شهری توز تاجران را ناراضی گذاشت. این بازار ماه می امسال آتش گرفت و اینک دیگر بار فعال شد. رئیس حزب دموکرات و نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان میگوید فعالیت 7 ساله این حزب در پارلمان کیسگی نبودنش را ثابت کرده است. با صفحه نو در تاریخ روابط اسرائیل با عربستان سعودی، هواپیما از تل اویو در ابوظبی فرود می‌آید. خدایور خدایورزاده وزیر نقلیات تاجیکستان از مقامش برکنار شده است. در فرمان رئیس جمهور که روز 31 آگوست نشر شد، سبب برکناری خدایورزاده برآمدن به سن نفقه گفته شده است. طبق اصلاح دوستان کل، خدایورزاده روز 11 آگوست امسال قصد جانش کرده بود. او را با زخم کرد به بیمارستان انتقال دادند. بر اساس فرمان دیگر پرزیدنت، عظیم ابراهیم وزیر نو نقلیات تعیین شده است. عظیم ابراهیم تو این وقت وظیفه معاون نخست وزیر تاجیکستان تاجیکستان را اجرا میکرد. او همزمان رهبری کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان را بر عهده داشت و فعلا معلوم نیست که سبب پایین آمدن مقام او در چی است. پس از اعتراض و تلاش های دو روزه صاحبکاران بازار مرکزی نویه شهر توز، مسئولان به تقسیم بخش های بازار شروع کردند. در این بازار بیش از 600 صاحبکار مشغول سودا می باشند. سه ماه پیش در این بازار سوختار به عمل آمده، ده ها صاحبکار را به جای کار گذاشت و یک تعداد دیگر را ورشکسته و قرضدار نمود. اخیرا بازار برقرار کرده شده، صاحبکاران را برای فعالیت دوباره دعوت نمودند. این موضوع را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد پیگیری دارد و حالا با ما در استودیو است. اومده صحبت. درود بر شما. جریان جابجا کردن صاحبکاران در این بازار چه خل صورت میگیرد؟
بله شالا، اینکه بازار دوباره فعال شده صاحبکاران را خیلی خوشنود کرده است، اما شماره اکثر فروشنده ها که زنان می باشند نقطه های فروش پیشینه خود را پیدا نکردند. در نوارهای ویدیویی که از این بازار به رادیو آزادی فرستادند و هم همصحبت هایی که با صاحبکاران داشتیم، میگویند نقطه های فروش را با مساحت ناچیز دادند و در جای تنگ سودا رو پیش بردن خیلی دشوار شده است. از جمله شهنازه واحد و یک صاحبکار این بازار 31 آگوست در صحبت گفت که از بانک 100 هزار سومان قرض گرفت و بازار آتش گرفت و حاضر با نقطه فروش نو با مساحت همگی 1.80 متر نمیداند چیکار کند. قبل از آتش سوزی 4 اویله در یک نقطه فروش با مساحت 4 متر مکعب کار میکردند و قانع بودند. اما مسئولان بازار شهر توز میگویند بعد تعمیر بازار شماره صاحبکاران بیشتر شد. آنها میگویند بنابر بیماری کرونا ویروس مردم نتوانست به روسیه به مرد کاری برود و همه خود را به بازار زدند. نمایندگان اداره تاجیک مطلوبات که همین بازار در تابعیت آن است گفتند با صاحبکاران ناراضی مشورت دارند و مسئله تقسیم جایها را دوباره بررسی میکنند تا اینکه هیچ نفری بی جان نماند. اما شکایت اکثر صاحبکاران همچنان ادامه دارد. روز 29 آگوست آنها با طلب بازنگری تقسیم نقطه های سودا در بازار جمع آمده بودند. روز شنبه گذشته نمایندگان صاحبکاران ناراضی را رئیس ناحیه جبار غفار به حضور پذیرفت. به شکایتشان گوش داده است و جبار غفار گفته است نقطه های فروش پیشینه صاحبکاران را دهند، ولی تا این لحظه هیچ کار نشده است.
خب اگر در بازار آتش سوزی رخ نمیداد، معلوم است که مسئله نقطه های فروش هم رو نمیزد و ده ها صاحبکاران ناراضی نمیگذاشت. تقریبا در 5 سال اخیر ده ها بازارها آتش گرفتند و سببش رو فقط یک چیز گفتند: رسیش نقل ها. آیا به این پهلوی مسئله صاحبکاران اشاره کردند وقتی با شما صحبت کردند؟
ببینید، روز یعنی که 28 می همین سال سوختار در بازار همین بازار شهر توز رخ داده بود، سببش را رسیش ناقل ها شهر داده بودند. ببینید، زیان سوختار در بازار مرکزی ناحیه بیش از 4 میلیون سومانی برابر به 400 هزار دلار حساب شده است. اگر به آتش سوزی های بازارها در 5 سال گذشته هم نظر اندازیم، سبب سوختار را باز همین رسیش ناقل ها گفتند. اما در همه حالات جبران زیان رسیده به صاحب کاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسائل بحث برانگیز باقی مانده است. تاجران در بعضی موارد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. مقامات به آنها وعده سبکی در پرداخت انداز و بهره های بانکی دادند، اما نگفتند جبران ضرر را کی و چگونه می پردازد.
فهموز پس برای صحبت حالا بوشد بینندگان عزیز، یک آگاهی پیشکش شما می شود و بعد آن مصاحبه داریم با نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده. با ما بمانید.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سید جعفر عثمانزاده، رئیس حزب دموکرات و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی، میگوید با انتقادها درباره آنکه انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر از روی سناریوی قبلا طرح‌ریزی شده میگذرد راضی نیست. عثمانزاده آخر هفته گذشته در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی بعضی بخش‌های برنامه پیش از انتخاباتیش را شرح داد. از جمله او گفت بعضی تجارت‌های پردرآمد باید تحت مناپول دولت باشند و به خبرنگاران دخل نپذیری داده شود. این صحبت را مولرجب یوسفی و امردین علیموف انجام دادند.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزشوی همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزشوی زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت.
اما کدای همین ما اگر ما حکومتی باشیم، خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنقید
کنه. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک سوخته را پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر ضد ارزش های دموکراتی، ضد حکومت است، ضد حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، ضد منفعت های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا.
دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امامعلی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که همه نامزدها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نو وابسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت می آید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چه امکان می دهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه می تیند یا نمی تیند؟ یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای می ماند.
منظورتان دادن من تقسیم حکومت با
همه حزب سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد.
همین سوال را میپرسید.
همه حزب های سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون را، کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدین، حسگزار باشند، همچون یک بسپلتنی کمنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یار روزنامه دیگر نه، در عمل ما چیکار میتونیم؟ حزب دیگر متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم.
برنامه را ادامه می دهم و یادآور می شوم که تو امروز 5 نامزد از احزاب سیاسی ثبت نام شده در تاجیکستان نامزدهای خود را به کرسی پرزیدنتی در انتخابات قریب الوقوع پیشبری کردند. اما حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یگانه حزب مخالف حکومت، انتخابات را تحریم کرد. رحمت الله زویرف، رئیس حزب، امروز در صفحه فیسبوکی اش نوشت با قرار شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات همچنین از پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان خودداری میکند. زویروف در توضیح این تصمیم نوشته است، تعیین انتخابات پریزیدنتی در سنه 11 اکتبر غیر قانونی بوده، جمع‌آوری 250 هزار امضا به طرفداری نامزد غیر امکان می باشد. امروز دو حادثه تاریخی به وقوع خواهد پیوست. یکی هواپیمای مسافربر اسرائیلی حریم هوایی عربستان سعودی را عبور نمود و دوم فرود آمدن آن در فرودگاه ابوظبی می باشد. همین طریق رفت آمد هوایی میان دولت یهودی و یکی از کشورهای خلیج فارس برقرار خواهد شد. در این هواپیما یاور بلندپایه پرزیدنت آمریکا جارد کوشنر و مشاور امنیت ملی اسرائیل میری بن شبت به ابوظبی سفر میکنند. اسرائیل امیدوار است که در جریان این سفر سوزش‌ها در ساحه توریسم، هوانوردی، فناوری‌ها، علم، بخش تندرستی و اقتصاد به امضا می رسند. ادامه در گزارش خرمان با خوزده.
روزی 31 آگوست یک گروه منصبداران بلندپایه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در هواپیمای مسافربر عظیم امارات متحده عرب شدند. این آخرین نقطه در تنظیم روابط میان اسرائیل و یکی از کشورهای خلیج فارس می باشد. همین لحظه هایی که ما با شما صحبت داریم، هواپیما در خط سیر مستقیم تل اویو ابوظبی حرکت دارد. خبرنگاری رویترز میگوید حتی پیش از نشست هواپیما در قلمرو امارات متحده عرب، این پرواز تاریخی است، زیرا برای اولین بار هواپیمای تجارتی اسرائیل از حریم هوایی عربستان سعودی عبور خواهد کرد. 13 آگوست دو کشور اعلان کردند که روابط برقرار می نمایند. این اقدام امارات متحده عرب فلسطینی ها را نگران کرده است. با گفته آنها اکنون موقع کشورهای عرب در مذاکرات با اسرائیل ضعیف‌تر می شود. در گذشته کشورهای عرب همچون پیش شرط صلح با اسرائیل تقاضا داشتند که اسرائیل از زمین‌های اشغال شده بیرون برآید.
برای قهرمان گزارش بعدی ما، عالم مجازی نه تنها واسطه سرگرمی بلکه درآمد شده است. این ساکن نویه دیوشتیچ که از خوردی معلول است، هنری را از خود نموده است که مشتریان را با آن شاد میکند و فایده خوب مالی هم به دست میارد.
رشته ها در دستان نزاکت سیما پیدا میکنند و به بازیچه تبدیل مییوبند. بازیچه های بافته او چهره شاد را تصویر میکنند.
من به زیادتر از مود فیلم ها فرمایش میشد. مرشوی میدوید گفته که سنی منین به نزدیکی تری کتا گفته
که
سه گربچه گفته که و فیلم تصویری ها هست. از همون ها فرمایش میدهم.
این هنر را او از اینترنت آموخت. محصول هنر نزاکت خریدار زیاد دارد. بازیچه هایش را در شبکه های اجتماعی تبلیغ و طریق آنلاینی آنها را می فروشد.
مهنت دستی را خیلی آدمان قدر می کنند. فرمایشش بسیار است. این فرمایش این دادگی که این پریاج و کتی بافتگی اکریل کتی این باریکتر هست. مهنتش جدا بسیار است. این به من زیاده از 5 روز مهنت کردن. این یک سه دو سی سامبه تیار شد.
نزاکت در دهه دوردستی دلیانی پایانی ناحیه دیوشتیج زندگی میکند. ستون مهره او در 1.5 سالگی آسیب دید و راه گشتن برایش دشوار شد. سال 2007 ازدواج کرد. شوهرش در آشخانه در ناحیه مسچاه کار میکند.
من حاضر از رادیو آزادی نوار بردار آمدن، من از این نوار برداری کرده سودیم.
نزاکت بیشتری وقت خود را در عالم مجازی میگذراند. با خریدارانش صحبت میکند و نظرهای آنها را زیر عکس محصول کارش میخواند. وصف هنرش از جانب کاربران شبکه های اجتماعی محصول کارش را بیشتر و صفتش را خوبتر کرده است.
و وزارت تندرستی تاجیکستان خبر داد که 34 مورد نوی گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کرده است. از روز 30 اپریل که مقامات موجودیت کرونا ویروس را در تاجیکستان اعتراف کردند 4 ماه گذشت. طبق اصلاح وزارت تندرستی در این مدت 8550 نفر با کووید 19 سرایت یافته، اکثریت آنها شفا یافتند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. اخبار از این بیشتر را در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در آزادی ویدیو گذاشته می شود. یادتان نرود فردا صبح بر وقت همه شما از آن را در نویدی بامدادی با خبرای تازه منتظرم. خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتیز با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. در پی 3 هفته اعتراض های مردمی بلاروس، قرار است هفته جاری سویتلانا تیخانوفسکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کند. اعتراض های مردمی که بعد 9 آوگوست شروع شد، بکار شدن نتیجه های انتخابات پریزیدنتی را تقاضا میکند که با باور مخالفان و فعالان به منفعت پریزیدنت الکساندر لوکاشنکا تقلب شده است. قرار است در کنفرانس روز 4 سپتامبر با دعوت استونیا، تیخانوفسکا به طور آنلاین اشتراک کند. استونیا حالا عضو غیر دائمی شورای امنیتی سازمان ملل متحد میباشد. 4 روز بعد آن او در مجمع پارلمانی شورای اروپا سخنرانی میکند. تیخانوفسکا در انتخابات روز 9 آوگوست بلاروس نامزد بود و طرفدارانش میگویند که در واقع او برنده انتخابات شد. در روسیه روز 4 سپتامبر جلسه مشترک وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای مشترک المنافع و سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برگزار می شود. در نخستین جلسه حضوری وزیران دفاع کشورهای عضو در شرایط پاندمی کرونا ویروس به نوشته آژانس ازیا پلوس، وزیر دفاع تاجیکستان شیرعلی میرزا هم اشتراک خواهد کرد. در وزارت دفاع تاجیکستان به این خبرگزاری گفتند که در جلسه توجه ویژه به مسائل افغانستان، تدبیرهای مشترک ضد پاندمی کرونا ویروس و دیگر مساله ها روانه می شود. احتمال می‌رود که موضوع بلاروس و اعتراض‌های مردمی که بعد انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست شروع شد، یکی از مسائل موردی بررسی این جلسه می‌شود. بلاروس عضو کامل حقوقی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی می‌باشد. وزارت خارجه چین گفت که رئیس سنت چخی میلوش ویسترچل برای سفر به تایوان با رهبری یک هیئت چخی قیمتی بلند پرداخت خواهد کرد. چین تایوان را یک بخشی از قلمرو خود مینامد و تلاش دارد که این را در دیگر نقاط جهان هم اعتراف کنند. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست مطبوعاتی در پکن گفت:
در رابطه با عمل آشکارا تحریک‌آمیز رئیس پارلمان جمهوری چخ و نیروهای ضد جنایی در پشت آن قرار داشته، حکومت و مردم چین آرام نمی‌نشینند و برای رفتار کوتاه اندیشانه و فرصت طلبی سیاسی مجبور می‌کنند که قیمتی گران پرداخت کند.
میلوش ویسترچیل اظهارات وزارت خارجه چین را دخالت به امور داخلی نامید و افزود که این سفر ضد چین روانه نشده است. ویسترچیل پیش از پروازش به تایپی پایتخت تایوان صبح 31 آوگوست در شهر پراگ به خبرنگاران چنین گفت:
ما یک کشوری آزاد و در فکر روابط خوب با همه هستیم. باور دارم که با وجود اظهارات چین همچنین خواهد بود. من باید تکرار کنم که سفر من علیه هیچ نفر نگرانیده نشده است.
وزیر خارجه چخیه توماش پترشینک واکنش پکین را محکوم کرد و یادآور شد که وزارت به ویسترچیل مشورت داده بود که از سفر به تایوان خودداری کند. ویسترچیل از حزب دموکراتی مخالفین نمایندگی میکند. در نخستین سفر یک مقام بلندپایه چخ به جزیره تایوان قرار است ملاقات و گفتگو با پرزیدنت برپا شود و مسائل مثل همکاری های اقتصادی و رعایت حقوق بشر بررسی گردد. مقامات در پاکستان گفتند که در حمله جنگجویان به منطقه قبیله نشین وزیرستان جنوبی که نزدیک به مرز افغانستان است، دست کم 3 سرباز پاکستانی کشته شد. نظامیان پاکستانی گفتند که حمله در جریان عملیات جستجوی روز 30 آوگوست رخ داد و در این حادثه اینچنین 4 نفر دیگر مجروح شدند، ولی رئیس پلیس شوکت علی شمار کشته شده ها را 4 نفر گفت. حمله در منطقه لاتخور رخ داد. مسئولیت حمله را گروه ممنوع تحریک طالبان به عهده گرفت و ادعا کرد که در این حادثه 11 سرباز جان داد. در مسکو یک بلاگنویس معروف منقد حکومت مورد حمله و لاتوکوب قرار گرفت. یگور ژوکوف بعد حمله 2 نفر ناشناس حالا در بیمارخانه در نزدیکی منزلش بستری است. تیم ژوکوف که خود را یک سازمان سیاسی مینامد، در فیسبوک خبر داد که حمله شام 30 آوگوست و چند ساعت بعد آن رخ داد که ژوکوف در یک برنامه ماکسیم کاتس در یوتیوب نظرش را با اعتراض‌های مردمی در بلاروس بیان کرد. بلاروس بعد انتخابات پرزیدنتی روز 9 آوگوست که با پیروزی پرزیدنت عمل‌کننده الکساندر لوکاشنکا انجامید، شاهد اعتراض های سرتاسری مخالفان و فعالان شده است. در این گفتگوی آنلاینی ژوکوف حادثه های بلاروس را یک نمونه خواند و گفت که این حادثه ها از نظر آنهایی که طرفدار تغییرات دموکراتیک صلح‌آمیز میباشند باید عمیقا آموخته شود. آلمان از روسیه دعوت کرد که تلاش‌ها برای تحقیق جزئیات زهرآلودچوی احتمالی و در بیمارخانه برلین بستری شدن پیشوای مخالفان الکسی ناوالنی را سرعت بخشد. وزیر خارجه آلمان هیکو ماس روز 31 آگوست ضمن صحبت با دیپلمات‌ها در پاریس از ابرهای تاریک هشدار داد که بر روی روابط اروپا و مسکو سایه افکنده، با گفتش امنیت منطقه را تحت خطر قرار داده است. ماس گفت به شبه ما امیدواریم که روسیه برای روشنی انداختن به قضیه ناوالنی از حالا هم بیشتر تلاش خواهد کرد. ناوالنی روز 20 ایول در هواپیمای از سیبر به مسکو خود را بد حس کرد و هواپیما مجبور شد در شهر اومسک نشسته بکند. بعدی دو روز بستری شدن در بیمارخانه محلی، ناوالنی را به آلمان انتقال دادند و طبیبان بیمارخانه شریت بعد چند روزش گفتند که سیاستمدار 44 ساله روس زهرآلود شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را تحریم یا بایکوت کرد. رحمت الله زایرف رئیس این حزب روز 31 آگوست در صفحه فیسبوکی اش نوشت حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان از 11 اکتبر سال 2020 را تحریم میکند. مسئولین کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی گفتند این تصمیم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است که در انتخابات شرکت میکند یا نه. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان پیشکش میکنم. با نوشته زویرف با قرار شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات همچنین از پیشبری نامزد به منصب پرزیدنت تاجیکستان خودداری میکند. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در شرح این تصمیم نوشته است تعیین انتخابات پرزیدنتی در سنه 11 اکتبر غیر قانونی بود، جمع آوری 250,000 امضا به طرفداری نامزد غیر امکان است. یک سبب دیگر تحریم انتخابات به گفته زویرف این است که رئیس جمهور امام علی رحمان حق ندارد رئیس حزب باشد و رهبری او در حزب خلقی دموکراتی سیستم بسیار حزبی را در تاجیکستان از بین برده و جمهوری را به نظام یک حزبی تبدیل داده است. ادعایی که سران و طرفداران حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب های دیگر رد می کنند. رحمت الله زویرف در این بیانیه همچنین نویش سبب دیگر تحریم انتخابات قبول قانون نو درباره کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در سال 2019 است. با گفته او بر اساس این قانون نمایندگان احزاب سیاسی حق ندارند با کمیسیاهای مرکزی و محلی انتخابات شامل شوند و آنها از حساب نمایندگان حکومت اجراییه و حزب حاکم خلقی دموکراتی تشکیل کرده می شوند. مسئولین کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی گفتند تصمیم حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درباره تحریم انتخابات حق خودشان است. نوروز صمدزاده کاتب کمیسیای مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان روز 31 آگوست به رادیو آزادی گفت مسئولین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان درباره تحریم انتخابات آنها را آگاه نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان روز 11 اکتبر امسال برگزار می شود. تا حالا 5 نفر از جمله رئیس جمهور امام علی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. حزب خلقی دموکراتی تا کنون نامزد خود را اعلان نکرده است، اما روز 26 آگوست اتفاقهای کسبه نامزدی امام علی رحمان را برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد کردند. بجز این حزب اگراری، حزب سوسیالیستی، حزب دموکرات و حزب اصلاحات اقتصادی رئیسان خود را داوطلب کرسی رئیس جمهور اعلان کردند. اما همه این افراد که وکیلان مجلس نمایندگان هستند همیشه از سیاستهای رئیس جمهور امام علی رحمان حمایت کردند. منتقدان میگویند پیشبری نامزدی این افراد صحنه سازی و با رقابت وانمود کردن انتخابات است. این انتخابات ششم پرزیدنتی در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان است. از سال 1994 به این طرف در 4 انتخابات پرزیدنتی امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی پیروز شده است. امام علی رحمان را که 28 سال باز تاجیکستان را رهبری میکند برای سرکوب کردن دیگر اندیشی، مراعات نکردن حقوق انسان، محدود کردن آزادی بیان و وجدان و حقوق دیگری بنیادی انسان تنقید میکنند. اما طرفدارانش میگویند او با جنگ داخلی خاتمه گذاشت، ساختمان راه و طرحهای بزرگ دیگر را انجام داد و مشکل بیبرقی را نیز تا جای حل کرد. انتخابات های کشور نیز به گفته ناظران غربی هیچگاه مطابق به معیارهای بین المللی و شفاف و عادلانه نبودند. مقامات انتخابات و ناظران از کشورهای شرقی تاجیکستان به مثل روسیه و چین گفتند انتخابات ها با قانون شکنی های ناچیز ولی درست و شفاف و عادلانه صورت گرفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
نزدیکان بزرگمهر یاروف، وکیل دفاع شناخته تاجیک که به 28 سال زندان محکوم شده است، شکایت دارند که ماموران زندان محبوسان را از معاشرت با او منع کردند، اما مسئولان اداره زندان‌ها این شکایت را رد کرده، گفتند کسی را از معاشرت با بزرگمهر یاروف تحریم نکردند. یاروف سال 2016 به 28 سال زندان محکوم شد، اما بر اساس قانون عفو 6 سال از حکم او را کم کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمشید یاروف، برادر بزرگمهر یاروف، روز 31 آگوست بر رادیوی آزادی گفت به محبوسان هشدار دادند که با برادرش صحبت نکنند، در عکس حال به جریمهگاه فرستاده میشوند. به گفته یاروف چنین وضع یک هفته است ادامه دارد و بزرگمهر 3 روز پیش در این باره به نزدیکانش خبر داده است.
بزرگمهر همین دقت میکند که کسی دیگر قد با او سلام نمیچد، علیک نمیگیرد سلامشو، یگون گپ نمیزنند، وقتی خورد و خوراک همه جدا میشینند. بعد یک دو نفر اومده میگه که اکوی بزرگ مهر میبخشی و خیلی ما و همی خیلی گفتن ما رو مجبور همی خیلی ترسوندن که ما وای میرویم اشترافنو ایزالیت روان میکنم.
رهبران سرایاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه شکایت نزدیکان بزرگ مهر یاروف را رد کردند. الهام محمودوف، معاون سردار اداره زندان‌های تاجیکستان، روز 31 آگوست بر رادیوی آزادی گفت خبر منع معاشرت محبوسان با یاروف به اساس است. محمودوف گفت
یادگاه میشون گفتون ایتون گفتون بی اساسی بردرون بخوی نخوز های آدم زنده برای ما فرقی ندارد و کتی باشد و بزرگ نه یورف نید و دیگه شخص نید
اما جمشید یاروف، برادر بزرگمهر، گفت بجز از برادرش دیگر منبع ها هم تصدیق کردند که محبوسان را از گفتگو با او منع کردند. مستقلانه تصدیق کردن این گفته ها غیر ممکن است، چون ورود به زندان های تاجیکستان اجازه دادن نمی شود و تماس زندانیان با روزنامه‌نگاران منع است. برادر یاروف افزود نمی داند که چرا محبوسان را از صحبت با برادرش منع کردند، ولی آنها تخمین می کنند که سبب این کار شاید پاسخ رد دادن بزرگمهر به چند درخواست مقامات باشد.
نسبت حزب نهضت اسلام گفت زنید، نسبت محی‌الدین کبیری گفت زنید، چون که گویا ادوکات شخصی محی‌الدین کبیری بود که در چند پرونده نسبت محی‌الدین کبیری حمایتگری وای بود. برای همین چند مرتبه تکلیفش کرده بودند که نسبت بزرگمهر یگون یا نسبت کبیری یگون چیز نویس، نسبت حزب نهضت یگون چیز نویس، بخشش پرس از امام علی رحمون، از حکومت جزاتون رو کمتر میکنیم.
بزرگمهر یاروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه های دعوت عموی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابه به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حاکمیت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه کرد. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمهر یاروف را 6 سال کم کردند. بزرگمهر یاروف بارها گفته است که هیچ گناه نکرده است و پرونده‌اش انگیزه های سیاسی دارد و فقط برای حمایت او از حقوق اعضای حزب نهضت اسلامی بود. این حزب را سال 2015 در تاجیکستان سازمان تروریستی اعلان کرده و فعالیتش را ممنوع نمودند. بزرگمهر یاروف از حقوق 13 عضو بازداشت شده این حزب حمایت میکرد. کشورهای غربی و سازمانهای حامی حقوق بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که بزرگمهر یاروف را رها کند.
در نظر کردم با چشم در نظر روی تو رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین